رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 5 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخطی چند خبری که تو این لحظه به دست ما رسیده است. در یک حمله به دو خبرنگار خارجی در افغانستان یکی از آنها کشته و دیگری مجروح شد. نخست وزیر اوکراین گفت که از سوی روسیه بالا بردن قیمت گاز انگیزه سیاسی دارد و رجب طیب اردوغان از لغو شدن منع دسترسی به شبکه تویتر در ترکیه انتقاد کرده. تفصیل خبرها. در شرق افغانستان روز جمعه 4 اپریل یک افسر پلیس خبرنگار آلمانی نیدرینگهاوس را هدف تیر قرار داد و هم پیشه کانادایی او کتی گانوت را مجروح کرد. این حمله هم در شهر خود واقع در مرز با پاکستان یک روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری روی داد. خانم های خبرنگار برای آژانسی اسوسییتد پرس کار میکردند. سال 2005 آنیا نیدرینگهاوس یگانه زن میانی 11 عکاسی به اسوسییتد پرس بود که برای انعکاس جنگ در عراق صاحب جایزه با نفوذ پولیتسر شدند. مقامات ولایت خوست گفتند که افسر حمله‌گر بازداشت شده است. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت که از سوی روسیه بالا بردن قیمت گاز انگیزه سیاسی دارد. او روز جمعه 4 اپریل اظهار نمود که بجز انگیزه سیاسی دیگر یگان سببی از سوی مسکو تا $485 برای 1000 متر مکعب افزایش دادن قیمت گاز را نمی‌بیند. از نگاه نخست وزیر اوکراین قیمت نو مقرر کرده مسکو غیر قابل قبول است و روسیه این را خوب درک می‌کند. آرسنی یاتسنیوک همچنین گفت ما هم راه‌های سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و حقوقی برای تامین امنیت انرژی کشور و حل مشکلات مربوط به گاز را استفاده خواهیم برد. یکی از راه‌های برون رفت از این بحران با گفته او دریافت گاز از حساب اسلوواکی میباشد و برای اون اوکراین تا تقریبا $350 برای 1000 متر مکعب صرف خواهد کرد. و بر پایه خبر دیگر از اوکراین، در مرزهای این کشور از 10 تا 15 هزار نظامیان روس مستقر شدند. در این باره روز جمعه روزنامه اوکراینسکای پراودا با تکیه به معاون اولی نخست وزیر اوکراین ویتالی یاریما خبر داد. با گفته منصبداری اوکراینی، بخشی از زمین نظامیان روس در مرز میان اوکراین و جمهوری ساحلی دنیستری مالدویا جایگیر شدند. یاریما همچنین اظهارات وزیر دفاع روسیه سرگی شیگو در مورد پوره از نیم جزیره قریم بیرون شدن نظامیان اوکراینی را رد کرد و گفت که تا حال 400 افسر و سرباز انتظار انتقال یافتن به دیگر مناطق اوکراین اند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه 4 اپریل از تصمیم دادگاه قانون اساسی که منع دسترسی به شبکه اجتماعی تویتر را نقض آزادی های شهروندان خوانده است انتقاد کرد. با گفته او حکومت به قرار دادگاه قانون اساسی ارج می گذارد اما آن را نادرست می خواند. روز پنجشنبه مقامات ترکیه تصمیم منع تویتر را لغو کردند. دسترسی به این شبکه با قرار حکومت از روز 21 مارس در عرف انتخابات محلی در قلمروی ترکیه ناممکن شد. از این پیش در تویتر نوارهای صدایی پیدا شدند که به دست داشتن منصبداران ارشد حکومت اردوغان در فساد اشاره میکردند. رسانه‌های ترکی روز جمعه در مورد اجازه فعالیت سامانه یوتیوب هم خبر دادند. من در شمال قرقیزستان در برخورد با اعتراضگران 19 تن از کارمندان میلیتس آسیب دیدند. با اطلاع بخش قرقیزی رادیوی آزادی برخورد بعد آن با وقوع پیوست که ساکنان دهه باترک ناحیه بکایاتین با نشان اعتراض علیه فعالیت شرکت قزاقی آلتین کوموشتک ماینینگ راه ماشینگرد تلاس تیراز را بستند. تلاش کارمندان میلیتس برای آزاد کردن راه به زد و خورد پیچید. راه تا حال بسته است و از دو طرف راه دست کم 200 موشین درماندند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. حمله به خانم های خبرنگار در افغانستان. در خوست برنده جایزه با نفوذ پولیتسر هدف تیر قرار گرفت. روز زبان های خطلان از روز زبان های اوکراین دفاع کردند. آیا این اظهارات بیانگر رشد جامعه شهروندی تاجیکستان است؟ و جهاد یا تلاش پول و مال؟ چرا هرچی بیشتر جوانان از منطقه کلاب به جنگ سوریه جلب می شوند؟ در یک حمله به دو خبرنگار خارجی در شرق افغانستان، یکی از آنها کشته شد و دیگری جراحت برداشت. به نوشته خبرگزاری ها، یک افسر جوان پلیس افغان روز جمعه 4 اپریل خبرنگار آلمانی آنیا نیدرینگهاوس را هدف تیر قرار داد و هم پیش کانادایی او کیتی گالون را مجروح کرد. این حمله در شهر خوست واقع در مرز با پاکستان یک روز قبل از رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روی داد. خانم های خبرنگار برای آژانسی اسوسییتد پرس کار میکردند. مبارز زدران سخنگوی والی خوست میگوید حملگر در جای حادثه بازداشت شد.
افسری که به خبرنگار حمله کرد بازداشت شده است و عین حال قضیه تفتیش می شود. هویت او معلوم شد. نامش نقیب الله است و او در پلیس افغان خدمت می کند. ما تلاش داریم انگیزه احتمالی حمله را معلوم نماییم، اما حالا همه اطلاع را نمی توانیم نشر کنیم. وقتی که تفتیش ختم شد، ما اطلاع کامل را در اختیار رسانه ها می گذاریم.
مبارز زدران افزود که به حیات خبرنگار مجروح شده کیتی گانون خطر تهدید نمی کند.
به اطلاعی که من همین حالا از بیمارستان دسترس نمودم، خوشبختانه عملیات موفقانه گذشت و تهدیدی خطر به جان او رفع شده است.
به گفته شهیدان حادثه، خانم های خبرنگار در کاروانی بودند که برای قیده های انتخاباتی در خوست و رقعه های رایدهی می برد. کاروان از سوی نظامیان و کارمندان پلیس افغان دفاع می شد. گفته می شود وقتی که کاروان توقف کرد و خبرنگاران داخل ماشین خود نشسته بودند، حملگر با آنها نزدیک شده سویشان آتش گشود. خبرنگاری آلمانی آنیا نیدرینگهاوس سال 2005 از میان 11 عکاس اسوسییتد پرس یگانه صورتگری بود که برای انعکاس جنگ در عراق به دریافت جایزه با نفوذ پولیتسر موفق شده بود. او همون سال در مراسم سپردن جایزه بنیاد بین المللی زنان شجاع خبرنگار در بیورلی هیلز درباره کارش در عراق گفته بود:
من عین همون احساسی را داشتم که پیشتر در سرایو از سرم گذشت. چی مهمتر است، گرفتن عکسی آدمان رنجوری که مجبورند به منطقه امن فرار کنند و یا رسانیدن کمک طبی به آنها؟ تا امروز من به این سوال جوابی درست پیدا نکردم و از این رو عکاس باقی میمونم.
کیتی گانون که در این حمله جراحت برداشته است، 30 سال باز اوضاع در پاکستان و افغانستان را انعکاس میکند. کیتلین کرول، دبیر مسئولی اسوسییتد پرس در نیویورک گفت که ما از این حمله خبر داریم و از این تلفات خونی جگریم. ضمناً این نخستین حادثه حمله به خبرنگاران در افغانستان در هفته های اخیر آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری نیست. روز 20 مارس در حمله به یک مهمانسرای کابل، کارمند خبرگزاری فرانس پرس سردار احمد همراه با خانم و دو فرزندش کشته شد. از این پیش روز 11 مارس خبرنگار شویدی نیلز هورنر در کابل هدف تیر قرار گرفت. در یک حادثه دیگر از دست مسلحان طالبان یک خبرنگار شناخته افغان و 8 نفر دیگر به هلاکت رسیدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سفارت روسیه در تاجیکستان اظهارات مرکزی روزبانهای خطلان آید به اوضاع در اوکراین را چون اظهار نظر آزادانه یک بخش جامعه تاجیکستان ارزیابی کرد. در پاسخ به درخواست رادیوی آزادی، دفتر مطبوعات سفارت نوشت که پیدا شدن این گونه اظهارات بیانگر رشد جامعه شهروندی در تاجیکستان است. مرکزی روزبانهای ولایت خطلان باز هم تصرف قریم از جانب روسیه پشتیبانی و از ولادیمیر پوتین دعوت کرده است که این ترتیب و نظام را در اوکراین برقرار کند. هدف و انگیزه های این اظهارات و نظرها با آنم در گزارش عبدالله شروف، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
جمعیت روس‌زبان‌های ولایت خطلان تاجیکستان از پیوستن قریم به روسیه استقبال کرده میگویند آنها مخالف جنگ در اوکراین هستند. در مراجعت‌نامه روستاباران جنوب تاجیکستان با امضای رهبر مرکز فرهنگی و آموزشی روستاباران لودمیلا خوجایوا که در تارنمای سفارت روسیه در تاجیکستان روز 3 اپریل نشر شده است گفته می‌شود روستاباران سیاست پیشگرفته ولادیمیر پوتین در عرصه بین‌المللی و داخل روسیه پر دستگیری می‌کنند. خانم خوجایه و رئیس مرکز فرهنگی و آموزشی جمعیت روس زبانهای ولایت خطلان این مراجعتنامه را روز پنجشنبه 31 مارت به عنوانی سفیر روسیه در تاجیکستان ارسال داشته از او درخواست کردند نگرانی اهالی روس زبان ولایت خطلان را از سرنوشت شهروندان عادی اوکراین قبل از همه سابقه داران جنگ و مهنت که از سوی تندگران جوان دچار خشونت شدند به حکومت روسیه رسانند. اینچنین قرار روسیه را در مورد همراه کردن قریم و شهر سیواستوپل سری وقتی و درست میشموره. در این مراجعت نامه روستاباران تاجیکستان با تاکید آن که یک جنگ شهروندی را از سر گذرانیدند خواستار هر چیز زودتری برقرار کردن صلح در اوکراین شدند و از سفارت روسیه درخواست کردند که نظر ایشان را به حکومت روسیه و دیگر سفیران و سیاستمداران جهان رسانند. در همین حال خود لودمیلا خوجایوا در صحبت به رادیوی آزادی نشر این مراجعتنامه را یک همرایی روستاباران تاجیکستان و اوکراین خواند و از شرح اضافی این مراجعتنامه خودداری ورزید. وی میگوید ما هیچ یگان شرحی در مورد این مراجعتنامه دادنی نیستیم. همه فکرمون را ما در آن مراجعتنامه بیان کردیم. برای شرح بیشتر به سفارت روسیه مراجعه کنید. مقامات رسمی تاجیکستان میکوشند نظر خیش را در نسبت حوادث اوکراین کشاد و رفشن بیان نکنند و از جمله اخیرا نماینده تاجیکستان در مراسم قبول قطعنامه سازمان ملل متحد دایر به مقام نیم جزیره قریم عموما شرکت نکرد. اما کارشناسان میگویند این گونه مراجعتنامه های علاهیده از نام جمعیت ها به استقلالیت دولتی تاجیکستان خطر دارد. سایمیدین دوستوف رهبر مرکزی تحلیلی ایندم در تاجیکستان در رابطه با این مراجعتنامه روستاباران میگوید
همین گونه این مکتوب ها حالا ما میبینیم که باز بجوز از این جمعیت های گوناگون دوستی و دیگر ها فعال خواهند شد زیرا با آنها کرملین پیش از حادثه های قریم و بعدا با خود حادثه های قریم نسیج داد که آنها آمادن از همچنین ساختارها و اینستیتوت ها که واقعا کلانه پنجم در تنی دولتداری ملی تاجیکان می باشند می توانند البته استفاده برد و من فکر می کنم که حتما استفاده هم خواهد بود.
در همین حال برخی از ناظران امور قبول این مراجعتنامه را یک عملی بشردوستانه و همرایی به همزبانان خیش می دانند. اسماعیل طلبکوف وکیل پارلمان تاجیکستان از حزب کمونیست می گوید
یکون خطر ندارد. مثال ما را هم پرسیدار دارد. ما نقطه نظر خود ما نگفتیم. دیگه مثال یکون مراجعه نکرده است که بیا ما تاجیکستان با روسیه قطعی کنیم. این موضوع نیست که این موضوع نسبت همین واقعی قریم مناسبت روسیه و با همین نقطه نظر خودش گفته است.
ضمناً تشکیلات جمعیتی مرکزی فرهنگی و تعلیمی روس زبان‌ها در ولایت خطلان تاجیکستان بیش از 3000 نفر را در بر می‌گیرد و خانم لودمیلا خوجایوا این مراجعت را از نام همه ایشان به عنوانی پوتین ارسال کرده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در این اواخر خبرهای درباره شرکت جوانان کولوبی در جنگ سوریه علیه نیروهای بشار اسد نشر می شوند. رسانه ها از محکوم به زندان شدن ساکن ناحیه واسه بحرالدین مومنوف، کشته شدن بختیار شیروف ملقب به ابو احمد تاجیکی و دو تن دیگر از شهر کولوب در نبردهای سوریه و بازداشت دولت چولو فرمانده سابق فرانت خلقی با گمان جلب جوانان منطقه کولوب به جنگ در این کشور دوری عربی اطلاع دادند. حالا سوال مطرح این است، چرا جوانان منطقه کولوب که در آغاز جنگ داخلی تاجیکستان به حمایت کمونیستان و علیه اسلامگراها برخواسته بودند همکنون در سوریه از طرف گروه های اسلامی می جنگند؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش مومین احمدی، خبرنگاری آزادی در منطقه کولوب.
علمای اسلامی کولوب از شرکت جوانان این شهر در جنگ های سوریه با برگزاری یک جلسه اظهار نگرانی نمودند. این جلسه در حال برگزار شد که خبر کشته شدن بختیار شیروف ساکن محله نهم کولوب و ماه پیش خبر کشته شدن دو جوان دیگری ساکن این شهر رسانه‌ای شده بود. همچنین بحرالدین مومنوف ساکن ناحیه واسه برای شرکت و دولت چلو برادر قماندان معروف جنگ شهروندی برای جلب جوانان به جنگ سوریه بازداشت شدند. مولا حیدر شریفزاده سرخطیب مسجد مرکزی کولوب با اشاره به شرکت جوانان ساکن کولوب در جنگ های سوریه گفت این ایده گمراه شدند و با راه شیطانی رفتند. او گفت شرکت جوانان تاجیک در جنگ های سوریه خلاف عقیده های اسلامی است. او با اشاره به این گفت
همه ای عهدی که کینان و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مکه نه بود کینون فلس نه بود دینون آنی که کینه دارد نسبت برادر مومنش بود دین ندارد دین ندارد یکان دین الهی چقدر دین؟ چهار کتاب که خدامت فرست داده در یکان کتاب بود جا ندارد نمی سیاست را یکی نمی سیاست دولت اگر توشی را مانه نگیرد این همه روز کردن دیگر مانه چکارا که نمی کنید اگر فاضح که بلشته
از منطقه کولوب در حال در قیاس با دیگر منطقه های تاجیکستان جوانان بیشتر در جنگ سوریه سری نامی جهاد شرکت دارند که جوانان این منطقه در 20 سال پیش مقابل اسلامگرایان با عضویت در فرانت خلقی می جنگیدند. سید ابراهیمی نظر از نخستین اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از منطقه کولوب می گوید واقعا دیدگاه مردم کولوب آن دیدگاه نیست که 20 سال پیش داشتند، اما او می گوید انتخاب جوانان کولوب از جانب گروه های تندرو سبب خاص خود را دارد.
مردم کولوب وقتی اون مقداری که من میشناسم وقتی در کدام راهی برن خیلی صادقن، وقتی ایمان میارن، وقتی مسلمان میشن این ایمان های صاف پاک و بدون آلودگی به هیچ چیز و ما گروه هست اگر از این استفاده میبرن، یعنی مولا می تو مسلمان هستی، مولا می تو مجاهد هستی، تو مسلمان برو جهاد کن. حالا که دیگر گمان میکنم که جوان ها اون طرف قضیه اون طرف دیگر سیکه را نمیدونن چی برنامه هست، این آب در آسیا به کی میریزد اونش دیگر متاسفانه نشان نمیکنه.
اما نظام براتف استاد دانشگاه دولتی کلوب بر این نظر است که ناداری و سطحی پست زندگی جوانان را از کلوب تا سوریه میبرد. او از شنیده های خود میگوید در روسیه گروه هایی هست که جوانان سخت احتیاجمند و نادار را که همه درهای درآمد برایش بسته شده است جستجو میکنند. این گونه جوانان با گفته براتف به همه کار راضی میشوند.
عامل اساسی است کم بزاعتی بی پولی کم درآمدی است، یعنی همین بچه‌ها رو از روز آدموی مخصوص آمده وعده میتیان سومی بسیار سومی کلوان وعده میتیان که یا فرانزونی رفت در اونجا با دیگر ملت ها جنگ میکنن سومی وان آیا زنده بیان آیا مرده.
اما سید ابراهیم نظر عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئله پولی رو دویم درجه میدوند.
البته این هم هست ولی من گفتم که این دویم درجه است. وقتی یک انسان واقعا بدونه که من اونجا میرم کاری بدی هست هیچ پولی رو بردن نمیتونم، ولی براش اول متقاعد میکنن که تو جهاد میروی، تو اونجا کشتشی شهید میشوی، اگر بوش مجاهد میشوی و بالاش این مسئله مادی علامت حبس من میشود. بنابراین مسئله پولی من گفتم که تاثیر داره ولی درجه دوم، مثلا درجه اول خیلی کم آدم پیدا شه خاص برای پول برای.
مقامات محلی میگویند بیشتر تحصیل جوانان در مدرسه های خارجی ذهن آنها رو به اندیشه های ناسالم آلوده کرده است. رانا میرزوی و رئیس ناحیه فرخور میگوید این نکته رو هنوز چند سال قبل حکومت کشور درک کرده برای برگرداندن جوانانی که در کشورهای اسلامی تحصیل میکنند اقدام کرده بود. خانم میرزوی و میگوید از ناحیه فرخور 44 جوان تا حال به وطن برگشته است ولی یگان نفری آنها در خارج از کشور تحصیلی رسمی نکرده است و حجتی هم با خود ندارد.
دیگر چند نفری که دعوت اول در قبل درمیده شد ما تو دعوت میکردیم، دعوت کردیم اول با خیلی امنیت برای صحبت در بلندی موش اومدن روز دیگر ما تو سنش بود چه حجت این نفرش تو چند سالی سنیم چون سالی سنیم چه سالی سنیم تو یک حجت تحقیق نمده داره ما شما پیشنی بود بینیم که من موقع چنم شما را دوباجی اپنو کنم چه دوستان معلوم ما یکون افسوس یکون حجت تحقیق نمده ندارم.
خبری هلاکت جوانان منطقه کلوب در سوریه در حال نشر می شود که نمایندگان حکومت های محلی می گویند 90% جوانانی که در کشورهای اسلامی قرار داشتند به وطن برگردانده شدند و حالا طبق روی خط ها هیچ جوانی در سوریه قرار ندارد. آنها بر این نظرند که جوانان از طریق روسیه به سوریه می روند که در وطن نزدیکان او را همچون مهاجری مهنتی معرفی می کنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نظرها در باره هرچی بیشتر با جنگ در سوریه جلب شدن جوانان از منطقه کولاب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مرزبانهای ایرانی که ماه فوریه سال روان از سوی گروه پاکستانی جیش العدل ربوده شده بودند اخیرا رها کرده شدند. در این باره روز جمعه خبرگزاری فارس اطلاع داد. ربوده شدن مرزبانها تنش میان تهران و اسلام آباد را بیشتر کرد و مقامات ایران حتی تهدید نمودند که برای مبارزه با شورشیان مخالف دولت پاکستان به قلمرو کشور همسایه سرباز میفرستند. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
خبرگزاری فارس در گزارش اختصاصی خود میگوید که مرزبانهای ایرانی چند ساعت پیش به مقامات ایرانی در پاکستان سپرده شدند. در این گزارش درباره شماره مرزبانها اشاره نشده است. سامانه فارسی شبکه تلویزیونی العربیه چند ساعت قبل با نقل از عبدالرافع رگی سخنگوی گروه جیش العدل از آزادی مرزبانهای ایرانی که در اختیار این گروه قرار داشتند خبر داد. اما رئیس ولایت سیستان و بلوچستان و مقامهای آگاه در وزارت امور داخل ایران با خبرگزاری فارس و اسنا گفتند که هنوز نمی توانند این خبر را تایید کنند. العربیه جزئیات بیشتری به نقل از آقای رگی یا گروه جیش العدل منتشر نکرده است، اما صحیفه با نام شبکه عدل در فیسبوک که خود را جیش العدل معرفی کرده است این خبر را تایید کرد. در این صحیفه اطلاعی در بامداد روز جمعه منتشر شد که طبق آن بر پایه مذاکرات میان مسئولان این گروه و هیئت فرستاده علمای اهل سنت تصمیم گرفته شد که مرزبانها آزاد شوند. این اطلاعیه افسوده است علمای اهل سنت که دارای مکانت بزرگ در جامعه اهل سنت ایران هستند، از ابتدای ماجرای اسارت نظامیان رژیم میانجیگری کرده و تلاش داشتند این ماجرا به خیر و خوبی حل شود که نهایتاً شورای مرکزی و رهبری سازمان جیش العدل رأی به آزادی نظامیان داد و آنها را به این هیئت تسلیم کرد. جیش العدل تصمیم آزادی مرزبانهای ایرانی را نشان دادن حسن نیت و انسان دوستی خود عنوان کرده است تا نظام حاکم هم در راستای آزادی زندانیان اهل سنت گام بردارد. این گروه در عین حال تهدید کرده است که در غیر این صورت به مشکلات و مسائل منطقه افسوده خواهد شد و این گروگانگری آخرین اقدام نخواهد بود. نه در سخنان سخنگوی جیش العدل و نه در اطلاعیه این گروه به شماره گروگان‌هایی که این دسته میگوید آزاد کرده است اشاره نشده است. در روزهای اخیر اخبار درباره تبادل 34 زندانی گروه جیش العدل با 4 مرزبان ایرانی منتشر شده بود که این خبر هم از سوی سخنگوی وزارت امور داخلی ایران و رئیس ولایت سیستان و بلوچستان رد شد. در اوایل ماه فوریه سال جاری گروه جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را به گرو برد و چند روز قبل اعلام کرد که یکی از آنها را کشت است. این حادثه تنش‌های را در میان تهران و اسلام آباد به میان آورد و ایران تهدید کرد که برای مبارزه با شورشیان مخالف دولت به قلمرو پاکستان سرباز می‌فرستد. ایران می‌گوید رهبر و اعضای این گروه در پاکستان و شاید هم در بخش‌های از افغانستان پناه بردند. ولایت سیستان و بلوچستان ایران با ناآرامترین منطقه های افغانستان و پاکستان همسرحد است. به دنبال این حادثه وزارت امور خارجه ایران سرپرست سفارت پاکستان در تهران را احضار کرد و از طریق او به اسلام آباد پیغام داد که بر ضد گروه جیش العدل اقدام کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اعلان روز پنجشنبه 27 مرد از نخست وزیر پاکستان محمد نواز شریف خواست که برای رهایی چهار مرزبان ایرانی که از سوی گروه جیش العدل ربوده شدند گام های جدی بردارد. گروه جیش العدل گروه سنی مذهب است که ماه نوامبر مسئولیت قتل یک دادرس بلندپایه ایرانی را بر دوش گرفته بود. این گروه همچنین در ماه اکتبر سال گذشته 14 مرزبان ایرانی را در یک کمین به قتل رساند.
رهایی مرزبان های ایرانی که از سوی یک گروه تندروی پاکستانی را بوده شده بودند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در شهر دوشنبه روز جمعه 4 اپریل برندگانی آزمون زن صاحب زمین اعلان شدند. این آزمون ماه اکتبر سال گذشته میان زنان رهبری خواجگی های کشاورزی ختلان اعلان شده بود و در مجموع 400 نفر داوطلب جایزه بودند. گفته می شود که هدف آزمون جلب زنان به امور مدیریت در راه کشاورزی است و در جریان آن مشکل و مانعها در راه زنان کشاورز هم عریان می شوند. از شهر دوشنبه همکارمان زلنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
با وجود مشکل بودن کار زمین و پیش بردن خواجگی کشاورزی برای یک زن، حالا تنها در ولایت ختلان 18,000 زن به کشاورزی مشغولند و زحمت دستان آنها دسترخوان خانواده های زیادی را پر میکند. ساجده اصل و یک دهقان زن تاجیک رهبر خواجگی دهقانی در ناحیه مومین آباد ولایت ختلان با چارواداری و کشت گندم در میدان بیش از 5 هکتار زمین 5 زن تنها را صاحب جای کرده و 5 فرزند خود را صاحب معلومات نموده است. خانم اصل و یکی از اولین زن های هم هست که در این ناحیه خونه بنیاد کرده و به پرورش لیمو مشغول است. اما این همه به گفته ای وی برای یک زن دهاتی به آسانی دست نمیدید. او مشکل اصلی زن دهقان تاجیک را در نبود تجهیزات ضروری میداند و میگوید که همه کار را زنان در صحرا قریب با دست اجرا میکنند.
تکنیک هم نمیرسه، ما میخوام کمو زنم، اگر یک کشت کور کنیم یک همو تکنیک همو نمیرسه. یک تا تراکتر داشتم آرینده، او تراکتر هم یعنی سبب کفار شده بود و ایران شید خود از پیبول میکنیم بونه ای یا بون تراکتر گرفه بود سمیم ما زمین میتیم بر
ساجده اصلا و یکی از برندگان آزمون زم صاحبی زمین است که روز جمعه 4 اپریل در دوشنبه نتیجه گیری شد. آزمون مذکور ماه اکتبر سال گذشته از سوی اسوسیاسیون ملی صاحبکاری خرد و میانه در بین زنان ولایت ختلان اعلان شده بود و از میان 400 داوطلب 30 زن رهبر و زمیندار پیروز اعلان شد. مرجان نعیم و یک نماینده اسوسیاسیون صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان میگوید این آزمون غالبا از روی معیارهای زمینداری، حاصلنوکی، درآمدی به دست آورده و شیوه استفاده بری آب و دیگر موفقیت های زنان معین شده است. مرجان نعیم و راجع به شرط های دیگر این آزمون گفت
مقصد اساسی گذراندن آن پیش از همه هوسمندگردانی و جلب زنها به سمت رهبری خواجگی های دهقان فرمری و بلند برداشتن نقش فعالیت صاحبکاری توسط به دست آوردن زمین سهمی میباشد. معیارهای اساسی انتخاب داوطلبان پیش از همه داشتن سرتیفیکات عمل کننده زمین و زنهایی که در قطعه زمین خود محصولات کشاورزی پرورش میکنند. کارخانههای خرد استحصال خود را تاسیس دادند.
بیشتر زنان رهبر در خواجگی های دهقانی از بلند بودن انداز، نرسیدن تجهیزات کشاورزی، کمبود نوری های مینرالی و تخمی و نبودی هوسمندی و پایین بودن معاش شکایت دارند. همچنین مسئولین سازمان های کار با زنان میگویند در صحرا در زمین های کشت حقوق زنان زیاده هم نقص می شود. معمولا کار سخت کشاورزی برای صحت زنان پیامدهای ناخوش دارد. مشاهده های پزشکان ها کیست که 50% زنان و دخترانی که از کمخونی و خستگی دائمی رنج میبرند زنان کشاورز هستند. ولی با این همه مشکلات ساجده اصل و یکی از برندگانی اصلی آزمونی زن صاحب زمین از آن اظهار خوشحالی میکند که محصول دستانی او و دیگر زنان کشاورز خانه مردم تاجیک و بیرون از آن را آرام میدهد و باعث فیض و برکت در خانواده ها هم هست.
دست خوشیم و برزدگی و دلین و خمیدار و محصول دست که همه ما زنان در دست همه دسترخانی تمام تاجیکستانی ها هستند.
زنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه گیری از آزمون زن صاحب زمین در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید. We'll be right back.
رادیو